کانال سخنرانی ها.
بعد عرض می‌کردم که هم یک سلسله مسائل نظری در دنیای ما و هم یک سلسله مشکلات عملی، اینها دست به دست هم دادن و بعضی از متفکران رو به این نتیجه رسوندن که اصلا ضرورتی برای اخلاقی زیستن نیست. چه ضرورت هست که انسان‌ها اخلاقی زندگی بکنن؟ بنابراین این بحث ولو در سطح آکادمیک بیشتر قابل طرحه، ولی با این همه برای من و شما هم در زندگی عادیمون هم گاهی ممکنه پیش بیاد، مخصوصا وقتی که اخلاقی نیستن هزینش بالا میره تو زندگی. وقت آدم ها گاهی به این اندیشه میفتن که وقتی اخلاقی بودن اینقدر هزینه بر من تحمیل میکنه، من اصلا چرا باید اخلاقی باشم؟ چه الزامی من دارم برای اخلاقی بودن؟ و آیا نمیشود ما بدون اینکه به خودمون و به دیگران ضرری بزنیم دست از اخلاقی بودن بشوییم و در واقع عطای اخلاقی بودن رو به لقاش ببخشیم؟ نمیشه. چرا ضرورت داره و چرا ما باید اخلاقی زندگی بکنیم؟ از این لحاظ دوستان من پیشنهاد کردن که درباره همین که چرا باید اخلاقی باشیم من گفتگو بکنم. خب من باید یک سلسله مقدماتی رو خدمت دوستان بگم تا برسم به نکته ای که اصل مطلب هست که احتمالاً واگذار میشه به جلسات دوم و سوم و چهارم، ولی به هر حال من باید این نکات رو خدمت دوستان به عنوان مقدمه بگم. اول نکته ای که وجود داره اینه که ما نباید گمان بکنیم که هر باید و نبایدی در زندگی داریم این باید و نباید اخلاقیه. ما با خیلی بایدها و نبایدها تو زندگی مواجهیم و طبعا خیلی از این بایدها و نبایدها رو هم رعایت میکنیم و بهش التزام داریم، بهش تعهد داریم، ولی نباید گمان بکنیم همه این بایدها و نبایدها اخلاقی هم. برای اینکه اینو توضیح بدم از اینجا باید شروع بکنم که هر کار ارادی که از من صادر میشه و از هر انسانی صادر میشه فقط به شرط اینکه کار ارادی باشه، یعنی درش اراده خود من دخالت داشته باشه، اراده خود من تأثیر داشته باشه. اگر کار ارادی من به عنوان یک انسان انجام بدهم، باید قبل از اینکه این کار ارادی رو من به اقدامش بپردازم، ولو یک میلیاردوم ثانیه قبل از اون، باید تو ذهن و ضمیر من یه بایدی منعقد شده باشه. یعنی باید ولو یک میلیاردوم ثانیه بگید، اصلا زمان مهم نیست، باید بالاخره در درون من باید این کاغذ رو بردارم پدید اومده باشه تا بلا فاصله بعد از اینکه باید این کاغذ رو بردارم در درونم پدید اومد، اون وقت من دست دراز میکنم و این کاغذ رو از روی میز بردارم. امکان نداره که شما یک عمل ارادی ازتون صادر بشه و قبل از اینکه اون عمل ارادی ازتون صادر بشه یه بایدی در ذهن و ضمیر شما منعقد نشده باشه. حالا سخن بر سر اینه که این باید از کجا آمده؟ این که من هرگاه یک عمل ارادی میخوام انجام بدم حتما یه بایدی قبلش در ذهنم نطفه میبنده، منعقد میشه نطفهش، این باید از کجا اومده؟ جواب این سوال اینه، من نمیخوام دیگه بحث‌های فراوانی که در این باب وجود داره رو نمیخوام بگم، ولی رأی خودم رو در این باب میگم. این بایدها از شش منبع مختلف میان، یعنی گاهی بایدی که بر سر کار من در میاد از یکی از این منابع میاد، گاهی از منبع دوم، گاهی از منبع سوم. ما از شش جا باید دریافت میکنیم و اون بایدها از هر کدوم از این شش جا که دریافت بشن، خب طبعا در عمل من مؤثر خواهند بود و من این کاغذ رو مثلا برمیدارم. چون این بایدها از شش جا میان، معمولا تعبیر میکنیم به این که منابع هنجارگذار شش تا، یعنی اون منابعی که هنجار و قاعده و نرم برای من تو تعیین میکنن و میگن این کار رو بکن یا این کار رو مکن، اینا شش منبع هم، یعنی شش جا هست که از اونجاها به طرف ما باید معطوف میشه، متوجه میشه به طرف ما باید. خب اولینش قانون، درست؟ اولین منبع هنجارگذار اجتماعی قانون هر جامعه، قانون هر کشوری، قانون هر مملکتی. وقتی که من مثلا در هنگام رانندگی مثلا از منتهای علیه سمت راست خودم حرکت میکنم، یه باید از منتهای علیه سمت راست خودم حرکت کنم در ذهنم منعقد شده و این باید به قانون کشور من بود، کما این که اگر در کشور دیگری میزیستم چه بسا به مقتضای اون که اون کشور دیگه قانونش با کشور من فرق میکرد، اون وقت در ذهن من باید از منتهای علیه سمت چپ حرکت کنم منعقد میشه. ولی چون در کشوری مثلا ایران زندگی میکنم یا چون در اینجا زندگی میکنم، قانون از من خواسته است که در منتهای علیه سمت راست جاده حرکت بکن. اینه که باعث میشه من وقتی رانندگی میکنم از منتهای علیه سمت راست حرکت بکنم. یه دسته فراوانی از بایدهای زندگی ما رو قانون تعیین کنه. بنابراین قانون یا به تعبیر دقیق ترش حقوق اولین منبع هنجارگذار اجتماعی، یعنی اول جایی که ما میگه باید و نباید و بکن و مکن و اینها، قانون. این یک دسته. یه دسته باید و نباید دوم داریم که این باید و نبایدها ناشی از آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی هست. قانون نگفته، مثلا قانون نگفته که شما باید 13 رو در دامن طبیعت به در بکنید. قانون نگفته که شما باید سر سفره 7 سین بنشینید. قانون نگفته. اما آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی مثلا من و تو که ایرانیی، از ما خواسته که ما مثلا روز 13 فروردین رو در دامن طبیعت باشیم یا هر چی دیگه. ما بسیاری از بایدهامون هم از قانون نمیان، از عرف و عادات و آداب و رسوم اجتماعی ما منشأ میگیرن. اینم منشأ دوم. منشأ سوم مناسک و شعائر دینی و مذهبی. نه قانون به من گفته باید نماز بگذارم، نه آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعی. چون مسلمانم، به فرض این که مسلمان باشم، نماز میذارم. کما این که اگر تو همون ایران زندگی میکردم ولی مسیحی بودم، خب اشعار ربانی به جا می آوردم. اگر یهودی بودم هیچ کنون این دوتا به جا نمی آوردم. یک سلسله از باید و نبایدها هم باید و نبایدهای ریچوال، یعنی مناسکی و شاعری هن که دین هر کسی، اگر کسی دین داشته باشه البته، دین هر کسی ازش میخواد که این کار رو بکن، این کار رو نکن. منبع هنجارگذار سوم هم دینه که به ما یک سلسله مناسک و شعائر رو الزام میکنه، میگه نه وضو بگیر، نمیدونم کتاب مقدس رو بخوان یا هر چیز دیگه. اینم منبع سوم. یه منبع چهارم وجود داره و اونم زیبایی شناسیه. یعنی گاهی وقتا هم بایدها از منبع زیبایی شناختی میاد. توجه میکنید، فرض کنید که من لباسم کاملا نظیفه و بدنم هم کاملا نظیفه و بنابراین شما از ناحیه مثلا بوی بدن من یا بوی لباس من یا از پلشتی و عرض کنم که آلودگی لباس من آزار نمیبینید. اینو فرض بگیرید، یعنی فرض بگیرید من الان از حمام اومدم و لباسم هم کاملا نظیفه، درسته؟ با این همه چرا لباسم رو اوتو هم میکنم یا چرا موهام رو شونه هم میکنم؟ البته میکنم دیگه شونه کردن و شونه نکردن، این که دیگه اگر بو میداد بدن من اون بحث دیگری، اما وقتی که فرض بر اینه که من کاملا بدنم و لباسم نظیفه، چرا لباسم رو اوتو میکنم یا چرا مو شونه میکنم؟ یک سلسله بایدها و نبایدهایی هم زیبایی شناسی بر ما آدمیان تحمیل می‌کنه. اگر ما خوشبین باشیم به کاروبار عالم و آدم و معتقد باشیم که جهان زیباست، زیبایی شناسی به ما میگه که تو جهان رو زیباتر کن. و اگر بدبین باشیم و معتقد باشیم که جهان زشته، زیبایی شناسی به ما میگه از زشتی جهان بکاه. بنابراین یا برای زیباتر کردن جهان یا برای کاستن از زشتی جهان من ممکنه لباسم رو اتو بکنم. لباس اتو کردن در واقع یه حکم زیبایی شناختی. اینم منبع هنجارگزار چهارم. یه منبع هنجارگزار پنجمی هم داریم، اونم مصلحت اندیشی هاست، یعنی پرودنس ما. مصلحت اندیشی ها هم به ما باید و نباید القا میکنن. یعنی اگر شما تصمیم گرفته باشید که دکتر در پزشکی بشید، چون هدفتون دکتر در پزشکی شدنه، بر سر تمام وسائل اجتناب ناپذیر رسیدن به این هدف باید در بیاد. چون هدفتون اینه ها، هدف خودتون رو قرار دادید که دکتر در پزشکی بشید، پس باید فیزیولوژی بخونید، پس باید تشریح بخونید، به اصطلاح کالبدشناسی بخونید، پس باید خونشناسی بخونید، پس باید عصبشناسی بخونید، فلان کتاب رو باید بخونید، به دلیلی که هدفتون اینه. حالا اگه از این هدف صرف نظر کنی، تمام اون بایدها که باید فیزیولوژی بخونم، باید آناتومی بخونم، باید عرض بکنم که فلان کتاب رو در عصبشناسی بخونم، تمام بایدها از بین میرن. در زندگی به ازای هر یک هدفی که آدم انتخاب میکنه، به ازای هر یک هدف، بر سر تمام وسائل گریزناپذیر رسیدن به اون هدف باید در بیاد. حالا اگر 10 تا وسیله گریزناپذیر هست که شما باید فراهم بیارید که به اون هدف برسید، بر سر هر 10 تاش باید در بیاد. این بایدها دیگه باید مصلحت اندیشان هست. توجه میکنید؟ اگر از تصمیمتون عدول کردی، تمام این بایدها از بین میره. اگه به جای اون تصمیم دیگری گرفتی، مثلا تصمیم گرفته بودید که سینما بری، تمام وسائلی که شما رو به سینما میرسونه بر سرش باید در میاد. حالا تصمیم گیری تئاتر بری، خب تمام اون بایدها فرو میریزن بر سر یک سلسله در واقع وسائل گریزناپذیر دیگه باید در میاد. قاعده بر اینه، به دلیل که نظام جهان نظام هدف وسیله ایه، یا به تعبیر فیلسوفانه چون نظام جهان نظام علمی معلولیه، وقت از این نظر چاره جز این نیست. به ازای هر یک هدف که انتخاب میکنیم، بر سر این تا وسیله که وسیله های گریزناپذیر رسیدن به اون هدف هست باید در میاد. این بایدها رو بهش میگن بایدهای مصلحت اندیشان. هر وقت من به هدفم رسیدم، دیگه بایدها از بین میرن، یا اگر از هدفم منصرف شدم، باز بایدها از بین میرن. این هم یک دسته باید. یه دسته باید ششم هم داریم، بایدهای اخلاقی هم. بایدهای اخلاقی قسم ششم بایدهای اخلاقی هم. وقتی که من راست میگم، یه بایدی در درون من منعقد شده که باید راست بگویی. اگر شما متواضع باشی، یه بایدی در درون شما منعقد شده که میگه باید متواضع باشی. این باید متواضع باشی که چی به شما میگه؟ نه قانون به شما گفته، درسته؟ نه عرض میکنم که مناسک و شاعر دینی گفتن، نه، این باید از اخلاق برمیخیزه. حالا میخوام این عرض بکنم که پس ما نباید گمان بکنیم هر باید و نبایدی، هر بکن و مکنی باید و نباید اخلاقیه. ما 6 تا منبع هنجارگذار داریم که این 6 تا این که خدمت بحث کردم. حالا یه بحث در اینجا وجود داره که من واردش نمیشم، و اون که اگر این 6 تا با هم تعارض پیدا کردن، باید کدوم رو بعد کدوم مقدم کنیم. مثلا قانون گفت فلان کار رو بکن، اخلاق به من میگه فلان کار رو مکن، درسته؟ آداب و رسوم به من میگه فلان کار رو بکن، ولی عرض کنم که اخلاق به من میگه نکن، یا قانون میگه نکن. چون این 6 تا منبع هنجارگزار هیچ تضمینی نیست که همیشه مستقل از هم عمل کنن، بلکه خیلی وقتا در هم مداخله میکنن. وقتی هم در هم مداخله میکنن، هیچ تضمینی نیست که در اون موضوع مورد مداخله حکمشون واحد باشه. ممکنه مداخله کنن در یه موضوع واحدی، در یه مسئله واحدی، در یه مشکل واحدی، و اتفاقا در اون موضوع، در اون مسئله و مشکل 2 تا حکم بدن. اخلاق یه حکم بده، قانون یه حکم دیگه بده، آداب و رسوم یه حکم بده، نمیدونم مصلحت اندیشی حکم دیگه بده. خب این یک بحث خیلی مهمه که اگر من فرد با تعارضی در میان این 6 تا منبع هنجارگزار اجتماعی مواجه بشم، من باید حق رو به کدوم بدم، کدوم رو بر کدوم ترجیح بدم و کدوم رو فدای دیگری بکنم. خب یه بحث خیلی پیچیده‌ایه، و جاهای دیگه من بحث کردم، فقط اجمالا میگم، من فقط رأی خودم رو میگم، در میان این شش تا در واقع اولین اخلاقه، قبل از هر چیز اخلاقه، دوم قانونه، سوم مصلحت اندیشیه، مصلحت اندیشیه، چهارم آداب و رسوم و عرف و عادات اجتماعیه، پنجم زیبایی شناسیه، و ششم اگر کسی دین و مذهب داشته باشه دین و مذهب. ولی خب این بحث بحث دیگه، فقط میخواستم اینو عرض بکنم که از این لحظه به بعد وقتی من میگم اخلاق، فکر نکنید هر بکن و نکنی رو دارم میگم، فقط بکنها و نکنهای اخلاقی محل بحث منن و اون پنج تا بکن و نکن دیگه اصلا محل بحث من نیست. این نکته اول بود که باید اینجا خدمتتون بگم. بنابراین از میان منابع هنجارگذار زندگی اجتماعی ما فقط منبع اخلاق محل بحث من. این نکته اول. نکته دوم اینه که از قدیم الایام چه در جهان شرق مثل هند، مثل چین، ژاپن و چه در جهان غرب مثل یونان و روم و مصر و غرب فرهنگی مرادن، این کشورها وقتی بحث بحث اخلاق می شده، متفکران که در علم اخلاق کار می کردن یا در فلسفه اخلاق کار می کردن، اینا معتقد بودن که اخلاق دو بخش بسیار متمایز از هم داره. یک بخش اخلاق وقتی است که اخلاق میخواد ارتباط من رو با خودم تنظیم بکنه، و یه بخش دوم وقتی است که میخواد ارتباط من رو با بقیه جهان تنظیم بکنه، مثلا با هم نوعانم تنظیم بکنه، مثلا با شما تنظیم بکنه. این دو بخش اخلاقه. یعنی در واقع و اگر من بخوام واقعا اخلاقی زندگی بکنم، یک کار برای خودم باید بکنم و یک کار هم برای دیگران باید بکنم. حالا دیگران البته مسلماً در درجه اول هم نوعان منم، بعد ممکنه حتی دیگران شامل حال حیوانات هم بشه، من باید با حیوانات هم رفتار خاصی داشته باشم، ممکنه کسی گسترده ترش بکنه بگه با نباتات، ممکنه کسی حتی گسترده ترش بکنه بگه با با جمادات هم، همون چیزی که امروز بیشتر روش میگیم اخلاق محیط زیست. ولی به هر حال اخلاق از من چیزی میخواد در ربط و نسبت با خودم و چیزی میخواد در ربط و نسبت با هر موجود دیگری که غیر از خود منه، هر موجود دیگر. توجه میکنید اینا دو وظیفه هست. اینجور نیست که وظیفه‌ای که من نسبت به خودم دارم عین وظیفه‌ای باشه که نسبت به شما دارم، و وظیفه‌ای که نسبت به شما دارم عین وظیفه‌ای باشه که نسبت به خودم دارم. اصلا و ابدا وظیفه اخلاقی که من نسبت به خودم دارم یک وظیفه است، وظیفه اخلاقی که نسبت به دیگران دارم وظیفه دیگر. این دو تا وظیفه رو در طول تاریخ به صورت‌های مختلفی اسم گذاری می‌کردن. امروزه در کتاب‌های فلسفه اخلاق و در کتاب‌های روانشناسی اخلاق اینجور میگن. میگن اخلاقی که در ارتباط انسان با خودشه اخلاق خودشکوفایی، و اخلاقی که در ارتباط انسان با بقیه موجودات اخلاق نیچخواهیه، و خودشکوفایی فاصله عظیمی داره با نیچخواهی. خب من در باب خودشکوفایی، برای اینکه شما ممکنه کتابهایی رو بخونید و الفاظ دیگری به کار برده باشن، من اینا رو خدمت رو عرض بکنم. من الان از تعبیر خودشکوفایی استفاده کردم، ولی بعضی وقتا به جای خودشکوفایی تعبیر میکنن در کتاب ها به سعادت. میگن انسان وظیفه اخلاقیش نسبت به خودش اینه که خودش رو به سعادت برسونه، میگن سعادت. بعضی تعبیر میکنن به بهروزی، واجب میکنیم، و میگن بهروزی در واقع اون چیزی که بهش میگیم well-being، و گاهی تعبیر میکنن به نیکزیستی، و من تعبیر میکنم به نیک بود. بعدها و این گاهی تعبیر میکنن. گاهی تعبیر میکنن به خودشکوفایی، همینطور که عرض کردم، و گاهی تعبیر میکنن به خودتحقق بخشی. این تعابیر همه به کار میده، ولی خب ما با الفاظش فعلا کاری نداریم. وظیفه من نسبت به خودم وظیفه اخلاقی ما، نه وظایف پنجگانه دیگه به حل بحث است. وظیفه اخلاقی که من نسبت به خودم دارم اینه که من باید برای خودم یک زندگی خودشکوفایانه فراهم کنم، بگید یک زندگی سعادتمندانه، بگید یک زندگی بهروزانه. اما وظیفه من نسبت به شما این نیست که من برای شما سعادت فراهم بیارم، خودشکوفایی براتون فراهم بیارم، بهروزی براتون فراهم بیارم. میدونی چرا؟ چون اصلا در وسط هیچ انسانی نیست که انسان دیگری رو سعادتمند کنه، در وسط هیچ انسانی نیست که خودشکوفایی به یه انسان دیگه بده، در وسط هیچ انسانی نیست، در توان ما نیست که دیگران رو به بهروزی برسونیم. ما در برابر دیگران فقط وظیفه نیک‌خواهی داریم، نه خودشکوفایی، وظیفه نیک‌خواهی. و نیک‌خواهی به تعبیری که حالا بعداً مفصل‌تر خواهم گفت، نیک‌خواهی لااقلش اینه که من وظیفه دارم نسبت به سایر موجودات چنان رفتار کنم که از درد و رنج موجودات بکاهم. همین، کاستن از درد و رنج دیگری. وظیفه اخلاقی من نسبت به شما اینه که من از درد و رنج شما بکاهم. همین کاری که انسانی میتونه برای انسان دیگری بکنه، فقط کاستن از درد و رنج انسان دیگری. حالا بعداً این کاستن از درد و رنج انسان دیگه رو میگم که خودش چند تا شاخه داره، ولی فعلاً این که وظیفه من و شما نسبت به دیگران اینه که نیک‌خواهشون باشیم، یعنی بنوالنس نسبت بهشون داشته باشیم، معناش اینه که ما باید چنان زندگی کنیم، چنان رفتار کنیم که از درد و رنج دیگران بکاهیم. فقط این کار من باید نسبت به شما بکنم و شما نسبت به من باید بکنید، با اینکه نسبت به خودمون این اصلا کار مهمی نیست. خب تا اینجا روشنه. حالا من بعد این قسمت دوم رو مخصوصا خیلی توضیح خواهم داد که این کاستن از درد و رنج دیگران این در واقع دقیقا معناش چیه و خودش چند شاخه داره و این شاخه ها چگونه میتونن با هم یه نظام درختی یا یه نظام شبکه‌ای داشته باشن با هم، اونو بعدا خواهم. حالا مسئله بر سر اینه که وقتی که آدم تو اخلاق اوله، یعنی تو اخلاق خودشکوفایی، اخلاق سعادت، اخلاق بهروزی خودشه، به نظر میاد هر کاری داره میکنه برای کی داره میکنه؟ برای خودش. اما وقتی به اخلاق دوم وارد میشی، یعنی اخلاق کاستن از درد و رنج دیگران، یعنی اخلاق نیکخواهی، وقت به نظر میاد که من دارم برای چی کار میکنم؟ برای شما. کنون که از این دوتا آزارنده میاد به ذهن آدم، این دومیه. اینه که معمولا هیچ کسی این بحث رو نمی کنه که چرا من باید خودم رو خودشکوفا باشم و خودم رو به خودشکوفایی برسونم، خودم رو به سعادت برسونم، توجه میکنید، به خودم تحقق ببخشم، استعدادهای خودم رو به بروز برسونم. خب هر که ببین میگن خب به خاطر اینکه خودت دیگه، ببین به خودت نفع میرسون. اما به بحثی که وارد اخلاق دوم میشیم، یعنی اخلاقی که در ارتباط با دیگرانه، وقت به نظر میاد که از ما میخوان که ما درد و رنج دیگران رو بکاهیم. وقت فوری این مسئله پیش میاد که من چه بدهی دارم به دیگران که باید درد و رنجشون رو بکاهم. راجع به کسی خب قبل از اینکه به این بحث بپردازم یه نکته رو بگم. اخلاق اول، یعنی اخلاق خودشکوفایی، متاسفانه از آغاز دوران مدرن، یعنی تقریبا میشه گفت از پیدایش دکارت به این سو، اخلاق خودشکوفایی چندان محل توجه قرار نمیگیره. توجه میکنید بیشتر وقتی بحث اخلاق میشد در ارتباط من با دیگری گفتگو میشد. حنات میکنید اخیرن تقریبا میشه بگیم که از پایان جنگ جهانی دوم به این طرف، از 1945 به این طرفه که باز دوباره در آکادمی ها عالمان اخلاق، فیلسوفان اخلاق، روانشناسان اخلاق به قسمت اول اخلاق هم میپردازن، یعنی وظیفه اخلاقی که من نسبت به خودم دارم و باید خودم رو شکوفا بکنم، کاملا باید به سلف فولفیلمنت خودم بها بدم و تمام توجه هم به این باشه. معمولا به این اخلاق پرداخته نمیشد. حالا علنی هم داره که اون علن در جای دیگه گفته شده و نمیخوام بهش بپردازم، ولی فعلا نمیخوام عرض بکنم که بیشتر از 70 سالی نمیگذره از زمانی که باز اون بخش اول اخلاق یعنی وظیفه انسان نسبت به خودش هم باز محل توجه مجدد قرار گرفته. قدما یعنی در دوران سنت در قبل از دوران مدرنیته اتفاقا قسمت اول اخلاق یعنی وظیفه‌ای که آدم نسبت به خودش داره بسیار بسیار بیشتر محل توجه قرار میگرفت. توجه میکنید؟ ولی امروزه بعد از دوران مدرن ما با این وضع مواجه نیستیم. حتی الان هم که میگم از بعد از جنگ جهانی دوم به این سو مباحث قسمت اول باز مورد توجه قرار گرفته، بازم تا میگیم اخلاق بیشترش حدود دلت چی میاد؟ وظیفه ای که من نسبت به دیگران دارم که مثلا باید درد و رنجشون رو بکارم. توجه میکنید؟ اون اولی که از نظر قدما کمال اهمیت داشت و خیلی خیلی مهم بود و به نظر خود من هم البته تمام اهمیت رو ما باید به اون قسمت اول بدیم، اون قسمت مقفول واقع شده بوده و فقط در 70 سال اخیره که باز از نو ما با این مباحث آشناییم. قسمت اولی خودشکوفایی چیز بسیار پیچیده، کار آسانی نیست. این که من باید خودم رو شکوفا بکنم بسیار کار پیچیده، یعنی فقط مثل این نیست که رفتاری که با دیگران میکردم در رنجشون رو باید بکاهم. این که آدم بتونه خود شکوفایی برای خودش فراهم بیاره کاملا متوقف بر اینه که مسائل خیلی مهمی را برای خودش حل و فصل کرده باشه که من حالا به اونش نمیخوام بپردازم، فقط اشاره میکنم. اولا شما اگه باید خود شکوفا باشی باید برای خودت سنگات رو واکنده باشی و به این رسیده باشید که آیا من تک ساعتیم یا دو ساعتیم یا سه ساعتیم یا چهار ساعتیم؟ آیا من فقط بدنم؟ من فقط همین جسمم هستم؟ همین بدنم هستم؟ توجه میکنید؟ خب اگر بدن باشم تمام خودشکوفایی باید محدود به چی بشه؟ در واقع به بدن. نکنه من غیر از بدن یه چیز دیگری هم به نام ذهن هم دارم؟ خب اگر دو ساعتی باشه انسان و غیر از بدن ذهنم داشته باشه، خب یه بخشی از خودشکوفاییش هم میشه خودشکوفایی چی در واقع؟ ذهنیش. نکنه من یه بخش سومی هم غیر از ذهن داشته باشم، مثلا نفس داشته باشم. خب اگه این باشه پس یه بخش سومی هم در خودشکوفایی من وجود داره. نکنه من یه چهارمی به نام روح هم دارم. نمیخوام اینجا موضع بگیرم که ما چند ساعتی هستیم، اما این که به هر حال شما بخواید خودتون رو شکوفا بکنید این کاملا متوقفه بر اینه که چه تصوری از خودتون دارید. اون سلف کانسپتی که دارید، سلف ایمیجی که دارید از خودتون چیه؟ آیا خودتون یه موجودی میدونید که فقط همین فیزیکشه، همین بدنشه، همین جسمشه؟ یا به ذهن هم قائلید، یا به نفس هم قائلید، یا به روح هم قائلید، به کمتر از اینا، بیشتر از اینا؟ خب این مسئله در کاستن از درد و رنج دیگران اهمیت نداشت، اما وقتی میخوام خود شکوفایی داشته باشم خیلی اهمیت داره. مطلب دومی که اینجا اهمیت داره سنخ روانی ماست. آدمهای درونگرا خود شکوفاییشون با آدمهای برونگرا عیناً مثل هم نیست. آدمهای کنشگر با آدمهای کنشپذیر، آدمهای احساسی با آدمهای متفکر، آدمهای شهودی با آدمای حسی، آدمای دریافتگر با آدمای قضاوتگر، سنخ‌های روانی ما آدمیان باعث میشه که نسخه‌ای که ایشون برای خود شکوفایی خودشون میپیچن با نسخه‌ای که من برای خود شکوفایی خودم میپیچم فرق بکنه. یه آدم درونگرا خیلی خود شکوفاییش متفاوته با یه آدم برونگرا و به همین ترتیب بقیه تیپ‌های روانی که داریم، حالا چه تیپولوژی روانی، مون تیپولوژی روانی قدما باشه، چه تیپولوژی روانی مثلا یونگ باشه، چه تیپولوژی‌های روانی روانشناسان فراشخصی باشه مثل کن ویلبر، بالاخره ما سنخ روانی داریم. حالا سنخ روانی مون کدوم سنخ روانی رو و کدوم سنخ شناسی روانی رو می‌پذیریم، بالاخره بسته به اینکه سنخ روانی ما چی باشه، خود شکوفاییمون دقیقاً قابل تقلید از روی دیگران نیست. خب به اینم بستگی داره. نکته سومی که باز خودشکوفایی ماش بستگی داره مراحل رشد ماست. توجه میکنی خودشکوفایی یک بچه با خودشکوفایی یک نوجوان فرق میکنه، خودشکوفایی نوجوان با خودشکوفایی یک میانسال فرق میکنه. بسته به این که مراحل رشد رو 8 بدونیم که بیشتر الان نظر بر اینه که انسان در طول عمر خودش از 8 مرحله میگذره که انسان اولین بار ابداع کرد و چه نظرات دیگه مثل نظرات کولبرگ، نظرات پیاژه داشته باشیم اونش محل بحث نیست، ولی بالاخره سن متفاوته. نمیشه خودشکوفایی که بچه 12 ساله میخواد داشته باشه رو مقایسه کرد با همین بچه و با همین سنخ روانی راجعه میکنی، ولی در چه سنی؟ وقتی که در سن به جای 12 سالگی در سن 40 سالگی به اینم بستگی داره. باز به چیز چهارمی هم بستگی داره و اون ایماژ زندگیه که شما چه ایماژی از زندگی خودتون دارید. هر کسی چه حواسش باشه چه نباشه یه ایماژی از زندگی داره. یعنی چه؟ یعنی یه استعاره‌ای برای زندگی خودش در نظر گرفته. ایماژهای زندگی خیلی متعددن، نزدیک به 40 ایماژ روانشناسان کشف کردن که هر کسی وقتی به خودش رجوع میکنه اگه دقت بکنه میبینه آره من تهش زندگی در این جهان رو این میبینم. مثلا ممکنه شما ایماژتون این باشه که زندگی یه بازاره و بنابراین من باید توی زندگی چنان رفتار بکنم که زیان نکنم، چنان رفتار بکنم که سود بکنم. قرآن اتفاقا ایماژ از زندگی ایماژ بازار. ببینید تمام تعابیر کی به خدا پول قرض میدهد؟ انسان در خسران است. توجه میکنید؟ زیان کرد کسی که این کار رو کرد. کی میفروشد جانش رو به خدا؟ کی میفروشد مالش رو به خدا؟ ببینید تصورش از جهان ده که جهان یه بازاره، آدم ها باید حواسشون جمع باشه تو این بازار کلا سرشون نره، خودشون رو ارزون نفروشن یا به هر صورت دیگه. خب یه ایماژ، یه کسانی از قدیم الایام زندگی بشر رو زندگی در یه بازار تصور میکردن و دائما تمام دفعی و اثبات هاشون بر اساس منظورم بازار که میگم منظور نکنید منظورم این که مادی ها، نه اساسا تصورشون سود و زیانه. حالا سود و زیان مادی میتونه باشه، مادی سود و زیان میتونه روحانی و معنوی باشه. یک کسانی هستن زندگی رو یک نمایشنامه و یک به تعبیر بهتر یک نمایشخانه میدونن، یعنی یک تئاتر میدونن که هر کسی یه نقشی به عهده‌اش گذاشته شده، باید این نقشش رو به بهترین صورت اجرا کنه و از صحنه خارج بشه. خب اینا یه ایماژ دوم. ایماژ یک کسانی ایماژ مثل افلاطونیان یا مثل بعض از عرفای ما ایماژ زندگی رو چی می‌دونستن؟ پرنده‌ای در قفس. می‌گفتن ما یه پرنده‌ای بوده ایم در یه عالم دیگری به سر می‌بردیم. توجه بکنید بعد از اون عالم دیگه ما را آوردن تو قفس تن اسیرمون کردن و حالا همه این فعالیت‌هامون برای این بالبال زدن‌هایی که داریم می‌کنیم برای اینه که بتونیم از این قفس باز دوباره برهیم. باز ببینید پرنده در قفس، اینم یه ایماژ برای زندگی. یه کسانی خودشونو پرنده می‌دونن و تمام فعالیتشون مسئول به اینه که خودشونو از این زندگی یه جوری رهایی بدن. یه کسانی ایماژش مثل مولاناست، بیشتر محبوس در زندانه که انسان در اینجا در یه زندانی محبوسه، باید یه جوری رخنه بکنه و دیوارهای این زندان رو در واقع سوراخ بکنه و یه جوری خودش از این حفره بیرون بیاره. همونطور که عرض کردم نزدیک 30 تا ایماژ در طول تاریخ فیلسوفان، عارفان، فرزانگان، الهیدانان، بنیانگذاران ادیان و مذاهب و حتی عالمان اینا ایماژهای مختلفی تصویر کردن و گفتن هر کدام شما اگه دقت بکنید یه ایماژی در زندگی دارید. مثلا یک ایماژی که خیلی تو زندگی امروز دارن فکر می‌کنن زندگی یک الاکل است که اگه من بخوام برم بالا تو باید بیای پایین و اگه تو رفتی بالا حتما من میام پایین. ایماژ رقابت در واقع ایماژی که انگار زندگی الاکلنگه، تا من بالا هستم تو پایین باید بریم، اگه تو اومدی بالا من میرم پایین و در واقع گویا ما با هم نمیتونیم آشتی داشته باشیم. بالا رفتن تو یعنی پایین اومدن من و بالا رفتن من یعنی پایین اومدن تو. خب این که شما خودشکوفایی برای خودتون فراهم بکنید به ایماژهای زندگی هم بستگی داره. چه تصوری از خودتون تو این 60-70 سالی که اینجا زندگی میکنید چه تصوری از خودتون دارید؟ به اینم بستگی که چیز کم اهمیتی نیست و خیلی مهمه. قرارم اینه که خودشکوفایی این که من خودم رو بشکوفانم توجه میکنید این به خیلی چیزها بستگی داره. من در یه جای دیگه که بحث کردم گفتم در واقع خودشکوفایی میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینکه یک صخره خیلی عظیم را توجه میکنید بزنن در اختیار شما و بگن اونقدر به این تیشه بزن تا خودت رو از دل این سنگ مجسمه خودت رو بکشی بیرون. این نظریه در واقع بشه میگیم نظریه پیکر تراشی. هر کدام از ما یه صخره عظیمی به دنیا آوردیم، یه تیشه گویا دست ما دادن و میگن از دل این صخره میخوایم یه مجسمه بیاد بیرون. بنابراین بدون کجا رو باید تیشه بزنی، کجا رو نباید تیشه بزنی، کجا رو باید خیلی تیشه بزنی، کجا رو کمتر باید تیشه بزنی. در واقع ما یه ماده خامیم که این ماده خام تبدیل شدنش به یه مجسمه دیگه به تیشه زدنهای خودمون بستگی داره، که ما از دل این صخره بیشک بیقواره توجه میکنیم که هیچ گونه فرم خاصی نداره، اون فرمی رو که دوست دارم بکشم بیرون. خودشکوفایی در واقع یعنی من از دل اون صخره مجسمه رو که از خودم دوست دارم بکشم بیرون. توجه میکنیم این معناش اینه دیگه. در واقع بنابراین خودشکوفایی در واقع کار آسان نیست و کسانی هم که به جد میخواستن دنبال خودشکوفایی باشن اینجور نبوده که بتونن در مقام عمل موفق باشن. ولی البته یه امر ذو مراتبه، معناش اینه که صفر یا صد نیست، همه یا هیچ نیست. به هر میزانی که آدم در خودشکوفایی در واقع موفق تره، البته که زندگی بسیار بهتری داره، که بعدا میگم منظورم زندگی بهتر چیه. این هست. حالا قرارم اینه که این قسمت، یعنی قسمت اول اخلاق که اخلاق خودشکوفاییه، بسیار داستان پیچیده، بسیار داستان عمیق و البته بسیار داستان پرماجرایی. اما ما به دلیل اینکه بحث ما چرا اخلاقی باشیم، وقتی که میخواد از من یه چیزی تو جیب شما بره، من به این قسمت نمیپردازم. چون اگه هر کاری تو این قسمت کردی، شما برای کی کرده ای؟ در واقع برای خودتون کردی. اونجا یه آدم سوال برش پیش میاد که من چرا باید اخلاقی باشم، که میخواد در ارتباط با دیگران باشه و در ارتباط با دیگران میگه خب مگه من بدهی دارم به دیگران که من باید درد و رنج دیگران رو بکاهم؟ نظر کنید اینه که معمولا هر وقت کسی چه تو آکادمی ها چه تو زندگی عادی این سوال رو پیش میگه چرا ما باید اخلاقی باشیم، منظورش تو قسمت دوم اخلاقه، که چرا من باید درد و رنج شما رو بکاهم؟ من بدهی که به شما ندارم، کی الزام کرده من رو؟ خب اگر دقت بکنید معناش اینه که آدم حب ذات داره و میبینه این اخلاق دوم با حب ذاتش منافات داره. درسته؟ خب به این جهت من باید در باب حب ذاتم یک اشاره بکنم. عرض کنم که حب ذات، یا همون که امروزه بهش میگیم سلف لاو، معناش اینه که هر موجودی بیش از هر چیزی و پیش از هر چیزی خودش رو دوست داره. این استثنا نداره، هیچ انسانی نیست الا این که بیش از هر چیز دیگری و پیش از هر چیز دیگری خودش رو دوست داره. بقیه چیزهای جهان رو هم که دوست داره به میزان نزدیکی به خودش بیشتر دوستشون داره و به میزان دوری از خودش کمتر دوستش میداره. یعنی در واقع منم میزان علاقه هم که به شما دارم به میزانی است که استنباط همینه که شما من نزدیکی یا استنباط همینه که شما از من دوری. هرچه استنباط من این باشه، برداشت من این باشه که شما من نزدیکتری، فقط به جهت که به من نزدیکترید بیشتر دوستتون دارم، و هرچی استنباط همین باشه که از من دورتری، به همین جهت که از من دورتری کمتر دوستتون دارم. در واقع معناش اینه که به گفته فیلسوف بزرگ، هر انسانی برای جهان هیچ است، اما برای خودش همه چیز. من برای جهان هیچم، یعنی بود و نبود من برای جهان تقریبا هیچ فرقی نمی. جهان قبل از اینکه من به دنیا بیام امورش میچرخیده، بعدم که من از دنیا برم امورش همچنان خواهد چرخید. بنابراین هر انسانی به گفته اوبرمان، هر انسانی برای جهان هیچ، صفر. برای جهان هستی با اون عظمتش مسلمه که من صفرم، اما هر کسی برای خودش همه جهان، همه دوستی ها و دشمنی ها و حب و بغض و رفت و آمد و قهر و آشتی و همه اینا رو به میزان اینکه به خودش چقدر نزدیکن دیگران یا از خودش چقدر دورن به گمان خودش بر این اساس مبتنی میکنه. اینو بهش میگیم در حب زاد. حب زاد در هیچ موجودی استثنا نداره. اسپینوزا فیلسوف معروف قرن 17 او اثبات میکرد که اصلا حب زاد اختصاص به انسان هم نداره، تمام موجودات جهان هستی حب زاد. از دل حب زاد یه فرزندی زایش میکنه به نام سیانت زاد. انسان وقتی خودش رو دوست داره خودنگهدار میشه، یعنی خوددوستی علت خودنگهداریه. وقتی من خودم رو دوست دارم میخوام تمام فراز و نشیب‌های زندگی، در تمام پیچ و واپیچ‌های زندگی، در تمام عرض کنم که راه‌ها و سنگلاخ‌های زندگی میخوام خودم رو نگه دارم، خودم رو حفظ کنم. این سیانت ذات فرزند در واقع حب ذاته. از دل خوددوستی خودنگهداری پدید میاد و خودنگهداری دو تا فرزند داشت زایش میکنه، یکی جلب نفع و دیگری دفع ضرر. وقتی من میخوام خودم رو حفظ کنم تو میان این همه چرخدنده جهان هستی، وقت راهش اینه که برای که خودم رو حفظ کنم هرچه نفع میتونم به طرف خودم بکشونم و هرچه زیان هست از طرف خودم چه بکنم؟ دور بکنم، دفع و رفع بکنم. درسته؟ این در واقع ساختار سایکوسوماتیک ما اینه، ساختار ذهنی و روانی ما اینجوریه که ما جسم به لحاظ جسمانی، ذهنی، روانی چنان ساخته شده ای که خودمون رو دوست داریم، بنابراین خود نگه داریم و چون خود نگه داریم میخوایم هر سودی را تا میتونیم به سوی خودمون جلب کنیم و هر زیانی را تا میتونیم از خودمون دفع کنیم. خب این حب ذات استثنا بردار نیست. حالا با این مشکل مواجه میشیم که انگار این حب ذات از من میخواد به فکر منافع خودم باشم، اما اخلاق قسم دوم، یعنی اخلاق نه خودشکوفایی بلکه اخلاق نیکخواهی، از من میخواد به فکر کی باشم در واقع؟ به فکر شما باید باشم. و این دوتا با هم ناسازگاری میکنه که از سوی حب ذات میگه همه چیز را در اندیشش، در اندیشه این باش که برای تو چه نفعی داره یا برای تو چه ضرری داره. از طرف انگار این اخلاق شاخه دوم که میگه تو درد و رنج دیگران رو باید تا اونجایی که میتونی بکاهی، از من میخواد که به جای اینکه در اندیشه خودم باشم در اندیشه شما باشم. این قسم دوم اخلاقی که با حب ذات منافات پیدا میکنه وقت مشکل برانگیز میشه، مخصوصا وقتی مشکل برانگیز میشه که هزینه های اخلاق زیستن بالا بره. اگه یه جامعه باشه که نهادهای اجتماعیش چنان تنظیم شده باشن که اخلاقی زیستن هزینش کم باشه، بازم انسان آسوده تر میتونه اخلاقی زندگی بکنه و از درد و رنج دیگران بکاهد. اما اگر نظامات جامعه، تنظیمات اجتماعی به صورتی باشن که اگر تو اخلاقی بخوای زندگی بکنی و به دیگران درد و رنج نرسونی خیلی باید خسارت متحمل بشی و خیلی باید از خودت کم بگذاری، اینات میکنی، اون وقت طبعا سوال برادم پیش میاد که من حب ذات دارم و بنابراین باید در اندیشه خودم باشم، چرا اخلاق از من میخواد که در اندیشه دیگران باشم؟ خب مگه اخلاقی زیستن خسارت به آدم وارد میکنه؟ اینم نیاز به این مقدمه داره که اخلاقی زیستن لااقل 7 خسارت به هر کسی وارد میکنه. یعنی اگه شما اخلاقی زندگی بکنید به میزانی که اخلاقی زندگی میکنید البته خسارت میبینید. توجه میکنید؟ یعنی در زندگی اجتماعی ما انسان‌ها به دنبال 7 چیز، هر 7 چیزی که در زندگی اجتماعی به دنبالش هستیم اگر بخوایم کاملا اخلاقی باشیم به هر 7 ضربه می‌خوریم. خب به ترتیب بخوام بگم، حالا دیگه چرا این ترتیب رو میگم کار ندارم، ولی به ترتیب ما در زندگی اجتماعی به دنبال ثروتی، 1، به دنبال شهرتی، 2، به دنبال قدرتی، 3، به دنبال احترامی، 4، به دنبال آبرویی، 5، به دنبال محبوبیتیم شش، و به دنبال علم اکادمیک، علم دانشگاهی. ما تو زندگی اجتماعی به دنبال این هفته چیز. به اینا میگن مطلوبهای اجتماعی و گاهی بهش میگن مطلوبهای جامعه شناختی فردی. مطلوبهای جامعه شناختی اولی فردی هست. چرا جامعه شناختی هست؟ چون به این شیشتا مطلوب فقط تو زندگی اجتماعی میشه رسید. ولی چه بهش میگن فردی؟ چون تو زندگی اجتماعی شیشتا مطلوب به فرد میرسه. اگه من به ثروت برسم لزوما ایشون ثروتمند نیستن. اگه شما مشهور بشید لزوما دوستتون مشهور نیست. در زندگی اجتماعی این هفته به دست میاد، ولی وقتی هم به دست میاد برای فرد به دست میاد. توجه میکنید؟ از نظر به اینا میگیم مطلوبهای جامعه شناختی، یعنی تو زندگی اجتماعی پدید میان ولی فردی هن. وقتی پدید میان بلا فرد پدید میان، یعنی هیچ بعید نیست من ثروتمند باشم، برادرم فقیر باشه، شما مشهور باشید، خواهرتون گمنام باشه. برای فرد این هفته حاصل میان. ما در زندگی اجتماعی اگر اهل موفقیت باشیم، اهل ساکسس باشیم، اهل موفقیت باشیم که عموم مردم در طول تاریخ جز استثناهایی همه اهل موفقیت هن، ما به دنبال این هفته هم. حالا یکی به دنبال هر هفته شه، یکی به دنبال 5 تا از این هفته، 4 تا از این هفته، 2 تا از این هفته، ولی بالاخره ما داریم تو این هفته تکوپو میکنیم و خودمونو در حال مقایسه با دیگران میبینیم تو این هفته، و خودمونو در حال مسابقه با دیگران میبینیم تو این هفته. یعنی نظرن در عالم فکر، در عالم ذهنم خودم رو با شما مقایسه میکنم تو این هفته، و در مقام اولم خودم رو با شما در حال مسابقه میبینم تو این هفته که چقدر از شما جلو زدم یا چقدر عرض کنم که شما از من جلو زده. این مقایسه نظری و ذهنی و اون مسابقه عملی، این ما انسان ها تو این هفته با هم داریم. توجه بکنم. حالا اگر اخلاق زندگی بکنیم، به میزانی که اخلاق زندگی میکنیم به هر هفته اینها کمابیش لطفه دیم. یعنی اگر من بخوام اخلاق زندگی کنم و ماهی این تومن درآمد داشته باشم، اگر اخلاق رو زیده پا بگذارم میتونم به جای این تومن 10 تومن ثروت داشته باشم در ما. بنابراین اخلاقی زیستن یه خسارتی از ناحیه ثروت به من میرسونه، شکی نداره. هر چه شما ضوابط اخلاقی رو بیشتر رعایت بکنید و بیشتر رعایت بکنید، با همون مقدار فعالیت شبانه روزی میتونید به ثروت کمتری دست پیدا کنید. خب این داستان در باب شهرت هم هست، این داستان در باب قدرت هم هست. قدرت هم یعنی قدرت سیاسی، پاور، وقتی گفتیم میشه یعنی پاور سیاسی، قدرت سیاسی. در باب احترام، در باب آبرو، حتی در باب محبوبیت. شما گمان نکنید که اخلاقی زندگی میکنن لزوما از اونایی که اخلاقی زندگی نمیکنن محبوبتر، مردم بیشتر دوستش میدارن. اصلا و ابدا اینجور نیست. فرض کنید که شما رئیس اداره من باشید و یه آدم کاملا اخلاقی باشید، کاملا اخلاقی و رئیس اداره من باشید. خب اگه کاملا اخلاقی باشید، کاملا دقت میکنید که من با من کارمند شما با ارباب رجوع چجور رفتار میکنم؟ دیر نیام، زود نرم، رشوه نگیرم، اختلاس نکنم. اینجوری میکنید با من دیگه؟ خب من از شما خوشم میاد، بدم اگه اینجور باشید شما واقعا معلومه که بدم میاد. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی بناس من برام ثروت مهم باشه، اگر رئیسم نمیذاره من اختلاس کنم و رشوه بگیرم، او داره اخلاقی رفتار میکنه، ولی من اخلاقی بودنش باعث محبوبیت من نمیشه. شما نمیتونید بگید که اینایی که در طول تاریخ اخلاقی زندگی کردن محبوبن. چرا؟ وقتی محبوبن که ترکش اخلاقی بودنشون به من و تو نخوره. توجه میکنید؟ اگه ترک، چرا ما میگیم که مثلا فرض کنید که انوشیروان چقدر خوب بوده که عادل بوده، کوروش چقدر خوب بوده که عادل بوده، یا هر کسی دیگه باید بگید؟ به خاطر اینکه در زمان اونا شما زندگی نمی‌کنید. اگه شما در زمان یه آدم اخلاقی زندگی بکنید و زندگی شما با او تماس داشته باشه، اون وقت میشه فهمید که آیا محبوب او پیش شما یا نه. ما چون دورا دور زندگی‌هاشون رو میشنویم و سختگیریاشون شامل حال ما نمیشه، و ما تو چنبره قدرت اونها نیستیم و تو چنبره مسئولیتی که اونها احساس میکنن نیستیم، اون وقت میگیم چقدر انسانهای جالبی بودن، گویا هوس میکنیم که کاش در زمانشون زندگی میکردیم، ولی یه شبانه روز نمیتونیم باشون زندگی کنیم. یه نمونه دیگه شو شما بگم. شما دیدید که گاهی وقتا میشنوید که کتابایی که کسی چقدر ساده زندگی میکردیم، چقدر آدمی ساده زیست بودیم، به همسرتون میگید واقعا چه آدمای خوبی تو عالم پیدا میشد. حالا اگه همسرتون بگید من خب سه شبانه روز مثل همون زندگی کنم، درسته؟ شما اصلا و ابدا چیکار نمیکنید، اصلا و ابدا. ساده زیستی برای اونایی خوبه که دورادور ما نگاهشون میکنیم. آدمی که اخلاقی زندگی میکنه محبوبیت خودش رو از دست میده، به خاطر اینکه هر چه آدم اخلاقی تر زندگی میکنه به مرز عدالت نزدیکتر میشه، بعد به مرز شفقت نزدیکتر میشه و بعد به مرز عشق نزدیکتر میشه و این هر ستاش برایش لوازمی داره که این باعث میشه دیگران از اطراف بشه پراکنده و باز پراکنده و پراکنده میشه. ما در واقع با اخلاقی زیستن داریم به این هفتا سرمایه اجتماعی خودمون لطمه میزنیم، توجه میکنید؟ و این دیگه خیلی واضحه، مخصوصا برای من شما دیگه خیلی واضحه که آدم به میزانی که اخلاق زندگی میکنه از دست میده. خب حالا سوال اینه که من برای اخلاقی زیستن، یعنی برای اینکه چنان زندگی بکنم که از درد و رنج دیگران بکاهم، باید از این هفت تا سرمایه هم هی حاضر بشن به اینکه کم بشه سرمایه ها، این نقص پیدا کنه، اون نقص پیدا کنه. اخلاق زیستن دائما داره این هفت تا سرمایه شما را قیچی میکنه، قیچی میکنه، از سر و تهش میزنه. اما از سوی من دنبال نفع خودم بودم به خاطر حب ذاتم و به خاطر اینکه حب ذات از من صیانت ذات میطلبید و صیانت ذات هم جلب نفع میطلبید و دفع ضرر میطلبید. اون وقت حالا بحث بر سر اینه که من چرا اخلاق زندگی کنم؟ من که از اخلاق زیستن فقط هزینه دارم میبرم. هیچ آدم عاقلی کاری نمیکنه که فقط هزینه ببره. این که هیچ آدم عاقلی کاری نمیکنه که هزینه ببره، این ما رو کشونه به مقدمه بعدی سخن و اونه که اخلاقی زیستن یک نوع عمله. حالا چون میکنی کسی که اخلاقی زندگی میکنه یک نوع خاصی داره عمل میکنه، یه نوع خاصی داره رفتار میکنه، درسته؟ چون اخلاقی زیستن یک نوع عمله، باید تابع عقلانیت عملی باشه، یعنی باید قواعد اخلاق عقلانیت عملی رو زیر پا نگذاره. خب اینو توضیح بدم. خب شما خودتون بهتر از من میدونید که از زمان ارسطو در فرهنگ غربی و از زمان کنفوسیوس در فرهنگ شرقی این دیگه یک اصل مسلم شد که مهمترین وجه تمایز انسان از سایر حیوانات یا بزرگترین وجه تمایز انسان از سایر حیوانات یا یگانه وجه تمایز انسان از سایر حیوانات که اینا سه روایت مختلفن عقل، درسته؟ بعض از محققان میگفتن یگانه وجه تمایز انسان از سایر حیوانات عقل، بعضی میگفتن نه یگانه وجه تمایز نیست ولی مهمترین وجه تمایز هست، یعنی بزرگترین وجه تمایز هست ولی یگانه وجه تمایز نیست، انسان وجوه تمایز دیگری هم داره. به اینش کار ندارم. بحث بر سر این که به هر حال ما هر چی بخوایم انسانی تر زندگی بکنیم باید عقلانی تر زندگی بکنیم و بنابراین گویا انسانیت یه نردبانه که پله هاش عقلانیته. هرچه من تو پله های عقلانیت بالا میرم دارم از انسانیت بالا میرم، هرچه از لحاظ پله های عقلانیت پایین میام دارم انسانیتم رو افول میدم، انسانیتم رو دارم نزول میدم. بهی میگفتن بعد فیلسوفان معتقد بودن که عقل دو وجه داره، عقل نظری داریم ما و عقل عملی داریم. یه رشنالیتی، یه عقلانیتی انسان داره که بهش میگیم تئوریتیکال رشنالیتی، عقلانیت نظری. یه عقلانیتی هم داریم که بهش میگیم تاکتیکال رشنالیتی، یعنی عقلانیت عملی. توجه بکنید، میگفتن یعنی خواستن بگن اگه میخوای اخلاقی زندگی بکنی دو جا باید عقل رو رعایت بکنی، یکی در مقام نظر، یکی در مقام عمل. به اون عقلی که من باید در مقام نظر رعایت بکنم به اون میگفتن عقل نظری و رفتار من اگر مطابق با عقل نظری بود میگفتن عقلانیت نظری داره، و به اون عقلی که در مقام عمل باید مراعات حالش رو بکنم به اون میگفتن عقل عملی، و اگر من مراعات حال اون عقل عملی رو میکردم میگفتن رفتار عقلانیت عملی. خب من فعلا بحثم با عقلانیت نظری نیست، چون باز خودش بحثای دیگه. عقلانیت عملی یعنی چی؟ عقلانیت عملی از ما چی میخواد؟ راجعه میکنیم اگر من بخوام در مقام عمل عقلانی باشم باید چه کار بکنم؟ اینات میکنیم در مقام نظر اگر بخوام عقلانی باشم لب بشه یک سخنه. عقلانیت نظری راجعه میکنیم تئوریتیکال رشنالیتی، عقلانیت نظری لب بشه یک سخنه، و اون این که هیچ سخنی را بی دلیل مپذیر، هیچ رأی را، هیچ عقیده‌ای را بی دلیل مپذیر. خب این خودش یه بحث مفصل داره، من به این کار ندارم. اما میریم سراغ عقلانیت عملی که محل بحث ماست. عقلانیت عملی لبش چیه؟ در باب عقلانیت عملی مکتب‌های مختلفی ظهور کرده که عقلانیت عملی از ما چی میخواد، ولی بچه اشتراک همه این مکتب‌های مختلف در اینه که عقل عملی از ما دو چیز میخواد. یکی این که دست به کاری مزن که هزینش بیشتر از فایدهش باشه. یک، دست به کاری مزن که هزینش از فایدهش بیشتر باشه. در بدترین حالت لااقل باید هزینه به اندازه فایده باشه، و الا اصلا باید هزینه همیشه از فایده کمتر باشه. ولی بالاخره دست به کاری نزن که هزینهش از فایدهش بیشتر باشه، باید هزینه از فایده حتما کمتر باشه، یا دیگه در بدترین حالت باید هزینه مساوی با فایده باشه، ولی هزینه بیشتر از فایده عقلانیت عملی نداره. این نکته اوله. نکته دوم در عقلانیت عملی این بود که اگر در اواسط کاری متفتن شدی به این، متوجه شدی به این نکته که این کاری که داری انجام میدی هزینش بیشتر از فایدهشه، عقل عملی از ما میخواد که این عمل رو کات کن، متوقف کن. دیگه نمیشه بگیم چون تا نیمه راه اومده ام دیگه ادامهش رو میرم، اگه ادامهش رو رفتید با عقلانیت عملی ناسازگاره. نه، تو فهمیده ای که دست به کاری زده ای که در ابتدا محاسبه غلط کرده بوده ای و فکر میکرده ای که هزینش کمتر از فایدهشه، ولی حالا اواسط کار متوجه شده که هزینهش بیشتر از فایدهشه، خب باید حتما کار رو متوقف کنه. لب به عقلانیت عملی این. البته از این لب که بگذاریم دیگه در باب فروع این فیلسوفانی که در عقلانیت عملی کار میکنن دیدگاه های بسیار متنوعی دارن. اما لب به عقلانیت عملی اینه که شما همیشه باید یه محاسبه فایده هزینه بکنید و برای هر کاری و دست به کاری که هزینش بیشتر از فایدهش هست نزنی، و اگر اواسط اقدام به یک کاری هم متوجه این نکته شدید که هزینه این کار بیشتر از فایدهشه اونو متوقف کن. خب حالا در اینجا باز بحثی پیش میاد که اینو در جلسه سوم احتمالا خواهم گفت، و اونی که خب حالا میگیم فایده باید از هزینه بیشتر باشه، درسته؟ و در بدترین حالت دیگه فایده باید لااقل مساوی با هزینه باشه، دیگه فایده نباید کمتر از هزینه باشه. خب اصلا فهرست فایده ها چیه؟ و فهرست هزینه ها چیه؟ چی تو زندگی باید هزینه به حساب آورد؟ و چی باید فایده به حساب آورد؟ من الان میخوام محاسبه فایده هزینه بکنم، درسته؟ اشکالم نداره، میخوام هزینم بیشتر از فایده هم نباشه. اما اول شما فهرست فایده های زندگی رو بگید چی هست؟ فهرست هزینه های زندگی رو بگید چیا، که ببینم چی رو باید فایده به حساب بیارم، چی رو باید هزینه به حساب بیارم. یه مثال خیلی ساده بزنم، شهرت جزء فایده های زندگیه یا جزء هزینه های زندگی؟ ممکنه خیلی از ما بگیم شهرت یکی از بزرگترین فواید زندگیه، پس تو فهرست فایده ها باید بگنجونیم. اما کسانی هم هستن که معتقدن شهرت یکی از بزرگترین هزینه هاییست که تو زندگی کسی متحمل میشه. میخوام بگم که از دیگه گفتم در جلسه سوم خواهم گفت که فهرست فایده ها و هزینه ها فهرست خیلی آلمانه باید باشه. به سادگی نمیشه فهمید که فایده چیه هزینه چیه. تو مسائل مالی فایده و هزینه معلومه دیگه، فایده و هزینه، فایده و هزینه به حسب پول، به حسب سکه رایج، پول رایج. اما همه فایده ها و هزینه ها که از این مقوله نیست. خب حالا اونو بعدا خواهم گفت در جلسه سوم میرسیم. اما حالا فعلا اینو میخوام بگم، عقلانیت عملی به ما میگه که ما فایدهمون باید از هزینه‌مون بیشتر باشه، درسته؟ خب اخلاق زیستن هزینه هاشو بلدیم چی؟ هزینه هاشو بلدیم. هزینه هاش هم هفته اسمی گفتم. ما از لحاظ ثروت باید هزینه کنیم برای اخلاقی بودنمون، از لحاظ شهرت، از لحاظ قدرت، از لحاظ احترام، از لحاظ آبرو، از لحاظ محبوبیت و حتی از لحاظ علم قیل و قال، علم منطقی، علم دانشگاهی. ما تو هر حرف زمینه داریم ضرر میکنیم اگه بخوام اخلاقی زندگی کنیم. درسته؟ خب اینه که شد هزینه‌اش. حالا فایده‌اش چی؟ اگه فایده‌اش لااقل به اندازه این هزینه‌ها نباشه، وقت اخلاقی زیستن با عقلانیت عملی سازگار نیست. و آدم ها میبینید بر سر دو راه قرار میگیرن. کسانی که میخوان عقلانی عمل کنن باید اخلاقی عمل نکنن، و کسانی که میخوان اخلاقی عمل بکنن باید عقلانی عمل نکنن. بر سر دو راه قرار میگیرن. درسته؟ اما اگه کسی بخواد بگه خب ان اخلاقی بودنم نباید با عقلانیت هم ناسازگار باشه، و وقت بهش میگن خب اگه اخلاقی بودنت با عقلانیت نباید ناسازگار باشه، که تو این مورد یعنی با عقلانیت عملی نباید ناسازگار باشه، پس معنیش اینه که باید هزینه اخلاقی بودنت بیشتر از فایدهش نباشه. میگیم بله. میگن خب هزینهش که معلومه ایناست، اینا هزینه است، شکی نده که هزینه است. فایدهش چیه؟ اگه نتونی یه فایده‌ای بگی که هم فایده بودنش مسلم باشه و همون فایده از مجموع هزینه ها چی باشه؟ بیشتر. اگه نتونی هم چیزی رو بگی، اون وقت اخلاق زیستن شما خلاف عقلانیت عملیه. درسته؟ خب حالا ما چه سودی می‌بریم از اخلاقی بودن؟ این تا اینجا مسئله داشتن طرح می‌کردن. یک جواب از قدیم به این مسئله می‌دادن که چون این جواب الان مورد قبول خیلی ها نیست، این کلاس ها ضرورت پیدا میکنه. و اون جواب این بود که قدما چی میگفتن؟ قدما میگفتن که ما دو تا عقیده داریم. یکی عقیده داریم به وجود خدا، یکی هم عقیده داریم به وجود زندگی پس از مرگ. به این دو تا عقیده داریم. خب هزینه های اخلاق زیستن چی هست؟ همین هفته که گفتیم. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که چون خدایی وجود داره که با علم مطلق خودش و قدرت مطلقه خودش و خیرخواهی علی اطلاق خودش کاملا ناظر بر زندگی منه، و از اون طرف زندگی پس از مرگی هم وجود داره، خب من در واقع اینجا دارم از این هفت جهت هزینه میپردازم، اما اولش وقتی که وارد زندگی پس از مرگ میشم از بهش در واقع متمتع میشم، از جهنم خودم بتونستم چیکار بکنم، دور بکنم. بنابراین فایده اخلاقی زیستن اینه که من در زندگی پس از مرگ خیلی خیلی اگر اخلاق زندگی بکنم خیلی نفع میبرم، و اگر اخلاق زندگی نکنم اونجا دارم ضرر میکنم. بنابراین هزینه ها که معلوم شد تو این هفتاست، نفعش هم در زندگی پس از مرگ معلوم میشه. و بعد اینقدر بر این نکته تاکید میکردن. چرا بر این نکته تاکید کرد؟ چون به نظرش اومد که خب زندگی پس از مرگ هم که اصلا نبودن طولش بی نهایته. اینجا شما چند سال اخلاق زندگی میکنی؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. اونجا طولش بی نهایته. بعدم اینجا تازه توی 60-70 سال چی از دست میدی؟ ثروت ناچیزی، شهرتی. ولی اونجا نعمات بهشتی و نمیدونم از اون طرفش هم عذابهای جهنمی اصلا قابل قیاس با اینا نیست، نه فقط به لحاظ طول مدتش، به لحاظ شدت و کیفیت خودش. اون وقت میگفتن که ما اونجا داریم سود میبریم، بنابراین سود اخلاقی بودن بیشتر از زیان شد، فایده اخلاقی بودن بیشتر از هزینه شد. به حدی برای اینو که تأکید میشد که مثلا شما تو کتابهای تاریخی، تو کتاب‌های دینی و مذهبی الا ماشاءالله امثال این نکته که الان نقل می‌کنم رو می‌بینید. حالا یک نمونه‌شو بگم شما دیگه خودتون ذهنتون می‌تونه جاهای دیگه بره. یکی از یاران علی بن ابی طالب اومد پیش معاویه. در جلسه‌ای که معاویه حاضر بود، اینا نشسته بود. معاویه در اومد گفت که فلان کس به این یار علی بن ابی طالب گفت زاهدترین انسانی که تو عمر دیده ای کی بود؟ که دیگه در نهایت زهد زندگی میکرد. این یار علی بن ابی طالب هم در اومد گفت ظاهرترین کسی که من تو عمرم دیدم تو. معاویه خیلی تعجب کرد، چون میگفت که هم به خاطر معروفیت علی بن ابی طالب به زهر و هم به خاطر که این رفیق علی بن ابی طالبه، حتما اول باید میگفت علی بن ابی طالب. وقت چجور میگه تو؟ گفت من ظاهرترین آدم هم روی زمین. گفت آره. گفت چه اسمی از علی بن ابی طالب نبردی؟ گفت او حریص‌ترین آدمیست که تو عمرم دیدم. باز تعجب زیاد شد. بعد گفت که آخه یه توضیح بده. گفت ببین تو اومدی بی نهایت رو از صرف نظر کردی، 70 سال گرفتی، خیلی زاهدی تو، خیلی قانعی، ببین چقدر قناعت رو داری، بی نهایت رو ول کردی، اومدی 70 سال گفتی من بسمه. خب خیلی زاهده. علی بن ابی طالب 70 سال رو پس زد و عوضش دهنش رو وا کرده برای بی نهایت. خب معلومه که اون خیلی حریصه. ببینید این معنیش میدونید چیه؟ معنیش اینه که شما تصور نمیتونید بکنید که این هزینه هایی که برای اخلاق زیستن اینجا دارید میکنید در قبال اون نفعی که در زندگی پس از مرگ میبرن اخلاقیان و در قبال اون ضرری که در زندگی پس از مرگ میکنن غیر اخلاقیان، این اصلا در قیاس با اون هیچه. و بنابراین اخلاقی بودن کاملا عقلانیت داره، عقلانیت عملیش کامله، به خاطر که فایدهش نه فقط یه تفاوت جزئی داره با هزینهش، تفاوت فایدهش با هزینهش تفاوت کهکشانیه. تا دوران سنت و تا قبل از مدرنیته خب این جواب همه رو قانع میکرد. به ندرت کسی ما در دوران قبل از ظهور مدرنیته داریم که این جواب قانعش نکرده باشه. داریم البته، ولی بسیار به ندرت، چون همه معتقدن به زندگی پس از مرگ و همه معتقدن به وجود خدا، و چون به این دو تا معتقد بودن وقت میگفتن اخلاقی بودن کاملا عقلانیت داره، سود میبرید. اما از وقتی که مدرنیته ظهور کرد و مخصوصا از قرن 17 به این طرف، این دوتا پیشفرض خیلی ها قبول ندارن، یعنی خیلی ها قبول ندارن خدا وجود داشته باشه و خیلی ها قبول ندارن زندگی پس از مرگ وجود داشته باشه. و چون خیلی ها قبول ندارن، انگار این دوتا پیشفرضی که مبنای این جواب بود فرو ریخت و دیگه کسی نمیتونه بگه با ضرس قاطع بگه که چون هم مسلم است که خدا وجود داره و هم مسلم است که زندگی پس از مرگ وجود داره، اون وقت خواهید دید که ما بعدها که اخلاق زندگی میکنیم چه نفعی میبریم و شما که اخلاق زندگی نمیکنید چه ضررهایی میکنید. هر دو تا پیشفرض فرو. البته دوستان میدونن سرنوشت این دو تا پیشفرض مثل هم نیست. میشه من خدا رو قبول داشته باشم، زندگی پس از مرگ رو اصلا قبول نداشته باشم. میشه خدا را قبول نداشته باشم، زندگی پس از مرگ را قبول داشته باشم. میشه هر دوتاش را قبول داشته باشم و میشه هیچ کدومش را قبول نداشته باشم. ما تصورمون خطاست اگه فکر بکنیم این دوتا سرنوشتشون به هم باز بستن. نه خیلی. دوتا نظریه که هر کدوم دوتا نظریه شما میتونید قبول بکنید و هر کدوم دوتا نظریه میتونید رد بکنید. بنابراین چهار حالت مستقره. قدما هر دوتا نظریه را قبول داشتن، هم وجود زندگی پس از مرگ را قبول داشتن، هم وجود خدا. خب ممکنه شما الان خدا رو قبول داشته باشید اما زندگی پس از مرگ رو قبول نداشته باشید. کما اینکه کسانی هستن که زندگی پس از مرگ رو قبول دارن ولی خدا رو قبول ندارن. هم در میان فیلسوفان داریم این و هم در میان فرزانگان کسانی هستن که زندگی پس از مرگ رو قبول دارن اما خدا رو قبول ندارن. کسانی برعکس. ولی به هر حال چون اجماع از بین رفت که خدا وجود داره و زندگی پس از مرگ هم وجود داره و دیگه نمیشد بگیم بهشتی هست و جهنمی هست، وقت طبعا این جواب قانع کننده نیست. ما نمیتونیم به صرف این که اون وعده ها رو ما دادن که اصلا مسجل نیست که اون وعده ها برقرار باشه یا در نظر قائلانی مسجل نیست، نمیتونیم عقلانی بودن اخلاقی زیستن رو توجیه کنیم. وقت نترستیم باز سوال پیش میاد که چرا من باید اخلاق زندگی بکنم؟ من که با اخلاق زیستن اینقدر دارم هزینه میکنم، چرا باید اخلاق زندگی بکنم؟ پاداشی هم که در کار نیست در قیامت، نمیدونم کیفری هم که در کار نیست. خب حالا آیا میشود از این دو تا پیشفرض صرف نظر کرد و نشون داد که اخلاق زیستن هنوز به صرفه است؟ هنوز هم میصرفد؟ که آدم اخلاقی زندگی بکنه یا نه. یعنی میشه های استدلالا نشون داد که هنوزم برنده اخلاقی ها و هنوزم کسانی که اخلاقی زندگی نمی کنن به میزانی که اخلاقی زندگی نمی کنن بازنده هم. بدون اینکه تصور بکنید که خدایی وجود داره و بدون اینکه تصور بکنید که زندگی پس از مرگ وجود داره، آیا میشه اینو نشون داد یا نه؟ من توی این جلسات میخوام بگم بله، چهار تا تئوری بزرگ وجود داره که شما هر کدوم از چهار تا تئوری رو بتونید استدلالاً یا شهودن بپذیرید، اون وقتی که اخلاقی بودن برای شما محمل عقلانی بشه. توجه می‌کنید؟ حالا یا شهودن باید بپذیری یا استدلالاً باید بپذیری. اینم یه توضیح من در بابش بدم. ببینید بعضی وقتها شما یه مطلبی رو شهودن قبول میکنید، مرادم از شهود کشف و شهود عرفا نیستا که میگیم عرفا کشف و شهود داشتند و مکاشفه برش رو رخ میداده و اینا، اصلا بحث نیستا. منظور از کشف و شهود، کشف و شهود عرفانی که در تجربه عرفانی پیش میاد، چیزی است، اون چیزی که امروزه ما بهش میگیم شهود، یعنی شهود فلسفی و گاهی بهش میگن شهود عقلی و گاهی بهش میگن شهود دکارتی، اون چیز دیگری. این دومی منظور من در باب شهودم فقط توضیح بدم. ببینید خیلی وقتا هست که شما پای سخنرانی سخنران میشید و توی یک ساعت و نیمی که اون سخنران حرف میزنه، شما چندین هزار جمله میشنوید ازش. توجه کنید، خب بعضی از این جمله ها رو یقیناً میدونید که فهمیدید چی میخواد بگه، بعضی هم یقین دارید که نفهمیدید چی میخواد بگه، بعضی هم نمیدونید که آیا مقصود گوینده رو فهمیدید یا نفهمیدید. تو اونایی که فهمیدید مقصود گوینده رو، بعضیش یقین دارید که قبول دارید حرف گوینده رو، بعضی هم یقین دارید که حرف گوینده رو قبول ندارید، بعضی هم نمیدونید که آیا قبول بکنم این حرف رو یا قبول نکنم. خودتون هم متحیرید، بلا تکلیفی سرگردان. اینا انواع و اقسام وجود داره که باز محل بحث است. اما گاهی هست که وسط تمام این حرفایی که این گوینده میزنه یه جمله میگه که شما میزنه رو پای خودتون یا رو پای بغل دستتون، میگید آی گفتی، آی گفتی، آی گفت. ناجه بکنید، ناجه کنید. اینو روانشناسان بهش میگن آها اکسپریانس، یعنی تجربه در این، در واقع تجربه آی گفتی. آها اکسپریانس، این تجربه آی گفتی. میگه ای قربون این لب و دهن برم، آی گفتی، گفت، عجب گفتی. میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که وقتی برای شما آها اکسپریانس پیش میاد، کل وجودتون داره داد میزنه که این جمله صادقه. راجب کنید. حالا روانشناسان به اون حال روانیتون میگن آها اکسپریانس، فیلسوفان به اون جمله میگن جمله شهودی. میگن این گزاره، گزاره شهودی. گزار شهودی ها یعنی به تعبیر جوان ها طرف زده تو برجک وجود. میگن زد تو خال. وقتی طرف بزنه تو خال، بزنه تو برجک وجودیتون، وقتی براتون یک گزار شهودی پدید میکنه. به این گزارها میگن گزارهای شهودی. گزارهای شهودی رو بعد از سخنرانی شما این شخص نبید به سخنران بگید که آقا این گزار شهودی دلیلش چیه؟ مدرکش چیه؟ با چه مستند و مأخذی میگفتی؟ چرا؟ چون هم مستند و مأخذ وقتی میخواد که در مطلبی شک داشته باشه. اما کل وجودتون داره فریاد میکنه که این حقه، این صادقه، این درسته. به این گزاره ها میگیم گزاره های شهودی. خب این گزاره های شهودی خیلی تو زندگی مهمه و ما متاسفانه بهشون توجه نداریم. خب وقت شما نمیخوام بگیرم، من همین اواخر سخنرانی کردم تحت عنوان تبدیل خیزاب به جویبار. در اونجا اهمیت این گزارهای شهودی رو در زندگی گفتم که چقدر اهمیت دارن، به جهات عدیده این گزارهای شهودی تو زندگی مهمند و آدم باید به گزاره‌های شهودی خودش توجه بکنه. گزاره‌های شهودی ما مثل هم نیستن، یعنی یه سخنرانی که یک کسی میکنه ممکنه یکی از شما یکی از گزاره‌ها برای شهودی باشه، یکی دیگه یک جمله دیگه برای شهودی باشه، کما اینکه اگر یک کتاب واحد رو به همه ما بدن، توجه می‌کنید؟ مثلا یک کتاب رو 50 نسخه‌شو بیان به همه ما بدن، بگن بخونید، گزاره‌های شهودی زیر خط بکشید، بعد که کتاب رو جمع می‌کنید می‌بینیم شما زیر یه چیز خط کشیدید، من زیر چیز دیگه خط کشیدم. در این گونه مواقع شما شهود می‌کنید صدق یک سخن رو. یه وقت هم هست که آدم شهود نمی‌کنه و بعد از طرف مطالبه دلیل بکنه. وقت باید بگیم که شما که میگید برای مدعاتون چه استدلال دارید؟ اگه استدلال قانع کننده بود و خودم باید بپذیره. حالا میخوام این عرض کنم. این 4 تا راهی که فیلسوفان اخلاق مدرن گفتن برای اینکه اخلاقی بودن هنوزم به صرف است. حتی با فرض اینکه خدا وجود نداشته باشه، حتی با فرض اینکه زندگی پس از مرگ وجود نداشته باشه، هنوزم به صرف است. این 4 تا تئوری رو شما باید لااقل اگر بخواید به اخلاقی زیستنتون و چه عقلانیتش رو تام بکنید، باید یکی از این 4 تا گزاره یا استدلالاً قانعتون بکنه یا جزء گزاره‌های چیتون باشه در واقع شهودی. یعنی شهود کنید که این جمله راسته، این درسته. حالا من این 4 تا گزاره رو، این 4 تا راه حل رو، 4 تا تئوری رو با فروعش، چون هر کدوم از این تئوری‌ها روایت‌ها و ورژن‌های مختلفی داره، اینا رو اگه درس جلسه دیگه وقتی عمری داشتم در خدمت خواهم بود.
کانال سخنرانی ها